بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 330 آیات 91 تا 101 از سوره مبارکه انبیاء، سوره 21 قرآن کریم، جزء 17. آیه اولی که امروز میخونیم ادامه بحث فصل دوم این سوره مبارکه است که درباره انبیاء الهی بود. در آیه 91 از حضرت عیسی سلام الله علیه و مادرش حضرت مریم سلام الله علیها یاد شده و این آیه راهبردی رو که به ما میگه این هست که در کنار این انبیاء الهی، حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حضرت مریم را هم به عنوان یک الگوی پاکدامنی برای زنان مطرح میکنه و این آیه به ما این نکته رو میگه که پاکدامنی میتونه معجزه بکنه و اگر کسی پاکدامنی رو در پیش بگیره از لطف خدای متعال بهرمند خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. ای پیامبر و ای انسانها، ای مؤمنین، یاد کنید و از یاد نبرید، پیوسته مرور بکنید ماجرای آن بانوی را که دامن خود را از آلودگی پاک نگاه داشت. مؤمنه بود، متدین بود، مقید بود که پاک دامنی رو پیشه بکنه. فنفخنا فیها من روحنا. در پاداش این پاک دامنی او و تلاش ستوده و سنجیده او، ما دمیدیم در او از روح خودمان و به این ترتیب بود که صاحب فرزندی به نام عیسی شد و قرار دادیم او را، یعنی جناب مریم را و فرزندش را، پسرش را، یعنی حضرت عیسی سلام الله علیه را، آیتا للعالمین، نشانه و معجزه‌ای برای جهانیان. خب پس در سلسله انبیاء الهی از یک خانم هم یاد شد، هرچند ادله‌ای برای نبوت حضرت مریم سلام الله علیها نداریم، اما آنچه که مسلم است این هست که زنی پاکدامن و فرشته صفت هست و زنی است که خدای متعال بر پاکی او گواهی داده است. تا اینجا از 17 پیامبر یاد شد و یک مادر پیامبر که حضرت مریم سلام الله علیها بود. حالا اینجا یک نتیجه میگیره. البته ما در ادامه همین سوره راجع به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، رسول مکرم اسلام، خاتم النبیین، هم آیاتی رو داریم که مخاطب ایشون هست، مثل آیه 107 که می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که منظور از این خطاب که یعنی ای محمد، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بنابراین اگر پیامبر اسلام رو هم که مخاطب این آیات هست اضافه بکنیم، باید بگیم در این سوره از 18 پیامبر یاد شده، که خب اگر فصل دوم رو یک بار با هم مرور بکنیم، حضرت موسی سلام الله علیه، حضرت هارون، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ذنون یا همون یونس، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی که البته اسمش نیومده بود، تعبیر و ابنها داشت، و حضرت محمد صلی الله علیه و آله که در آیات مختلفی ایشون مخاطب بود، ولی به طور خاص در آیه 107 و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، که انشالله در جلسه بعدی خواهیم خوند. و یک بانوی مکرم، حضرت مریم سلام الله علیها، و همینطور به همه انبیای الهی درود می فرستیم سلام الله علیهم اجمعین. حالا اینجا یه جنبندی می کنه، ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فعبدون و تقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. ای پیامبر، ای مسلمون ها، ای انسان ها، ای متدینان، ان هذه امتکم امتا واحده، این سیر انبیا که براتون گفتیم، دینی که انبیا آوردن، جامعه انبیا، جامعه سازی انبیا، این همش یک جامعه هست، یک امت هست. این امت شما امت واحده هست. امت واحده به مجموعه میگن که آهنگ واحد داره، مقصد واحد داره. یعنی همه انبیاء الهی مقصدشون یکی بوده. دین موسی و عیسی و ابراهیم و همه اینا یکیه، دین اسلامه. از حضرت آدم تا خاتم، ان الدین عند الله الاسلام، صراط مستقیم یکیه، مبدأ و معاد یکیه، خدای شما یکیه، اصول دین یکیه، توحید، نبوت، معاد، این مشترک بین همه انبیاء الهی هست. ان هذه امتکم امتا واحده، بدانید که این مسیر انبیا که به سوی شما آمده اند، این انبیا همه میخواستن شما رو به یک مقصد دعوت بکنند. ان هذه، این جامعه‌ای که انبیا میخواستن بسازند و دینی که اونها آوردند، دارای مقصد واحد هست. و انا ربکم، من هم پروردگار شما هستم، فعبدون، پس مرا عبادت بکنید. سراغ معبودهای دیگر نروید. جامعتون جامعه اسلامی باشه، مکتبتون مکتب اسلامی باشه، خدایتون الله باشه، ربتون الله باشه، مبدا و معادتون همون مبدا و معادی باشه که پیامبران خدا فرمودند. این جزء آیات فوق العاده راهبردیه. البته اون آیه قبلی هم که مربوط به حضرت مریم بود، درباره پاکدامنی، درباره عفاف و درباره کنترل غریزه جنسی، یک امر راهبردی رو به ما متذکر شد. ولی این آیه مقصد و مقصود همه انبیا رو میگه، یکی بوده، همه میخواستن شما رو دعوت بکنن به عبادت خدا، همه میخواستن جامعه‌ای بسازن، تمدنی برپا کنن که محصولش عبودیت خدا باشه. اما نتیجه چی شده؟ و تقطعوا امرهم، مردمان تکه تکه کردند دین الهی را، بینهم، در میان خودشون، هر کدوم چسبیدن به همون آیین پیامبر خودشون و بشارت اون پیامبر به پیامبر خاتم رو نادیده گرفتن. یهودیان به دین خودشون، مسیحیان به دین خودشون. خب پس پیامبر خاتم چه شد؟ بشارتی که اون انبیا به پیامبر خاتم دادن چه شد؟ در حالی که اینا همه باید آمادگی می داشتن برای اطاعت از پیامبر خاتم، کلون الینا راجعون، اما بدانید که همه شما به سوی ما باز خواهید گشت. فمن یعمل من از صالحات، حالا دو گروه خواهید شد، یه عده دارای حسن فعلی و فاعلی هستید که ما تمام پاداش سعی شما رو خواهیم داد، نه نتیجه، تلاشی که شما در راه ما کردید پاداش داره، و یه عده هم گناهکاران هستند که اونها فرصتی دیگه برای جبران نخواهند داشت. وقتی وارد قیامت میشن هرچی هم بگن خدایا به ما اجازه بده برگردیم توی دنیا و کارهای خوب بکنیم، یه همچین فرصتی بهشون داده نخواهد شد. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیهی و انا له کاتبون، پس هر کسی که کارهای شایسته و نیکو انجام بدهد و هو مؤمن، در حالی که مؤمن هست، ناسپاسی نباشد برای تلاش او، یعنی ما به سعی او پاداش می دهیم. خیلی جالبه، به اصل تلاش خدا میگه ما پاداش می دیم، قطع نظر از این که نتیجه چه باشد، چون نتایج می تونه خیلی متنوع باشه. دو نفر استعدادهاشون متفاوته، هر دو یک ساعت زحمت می کشن، ولی یه نفر در یک ساعت به 10 واحد نتیجه می رسه، اون یکی دیگه مثلا به 2 واحد نتیجه میرسه. خدای متعال چون به سعی افراد پاداش میده، پاداش ها برابر خواهد بود، البته به شرط ها و شروط ها. شرط و شروطش چی بود؟ عمل صالح با ایمان، حسن فعلی و حسن فاعلی با هم. و انا له کاتبون، این پاداش براش ثبت و ضبط هم میشه. ما برای این فرد، برای مؤمن دارای عمل صالح، این پاداشش رو ثبت و ضبط میکنیم، یعنی از بین نخواهد رفت. اما گناهکاران، و حرامون علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون، اما اونهایی که گناهکار بودند و ما اونها رو در این دنیا هلاک کردیم، بر اینها ممنوع بازگشت به دنیا برای جبران عمل کرده بدشون، و حرامون و ممنوع است، ممنوع، خط قرمزه، علی قریه اهلکناها، بر اون جوامعی که ما اونها رو هلاکشون کردیم، به خاطر اینکه اهل گناه و ظلمی بودن که مستوجب هلاکت بودن، مثل قوم فرعون، مثل عاد و ثمود و امثال اینها، مثل قوم لوط، انهم لا یرجعون، اونها به این دنیا برای جبران عمل کرده خودشون بر نمی گردند، بهشون اجازه داده نمیشه که به این دنیا برگردند. حالا بعضی ها هم این آیه رو به رجعت زدن، یعنی اون اقوامی که و اون کافرانی که به خاطر بدی عمل کردشون هلاک شدن در این دنیا، اینها در رجعت هم بهشون فرصت بازگشت داده نمیشه. این چند آیه‌ای که می‌خونیم از آیاتی هست که یه مقدار پیچیدگی داره و به تعبیر یکی از اساتید تعبیر زیبایی به کار می‌برد، می‌گفت اینها از غنچه‌های ناشکفته قرآن کریم هست، باید علم بشر پیشرفت بکنه تا بتونه اینها رو باز بکنه، مخصوصاً آیه 96 رو که الان می‌خونیم. حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصت ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو کان ها اولئ آلهتن ما وردوها و کلون فیها خالدون لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولائک عنها مبعدون. خب فرمود که اهل ایمان و عمل صالح پاداش میگیرن، اما اونهایی که به خاطر رفتارشون و کردارشون هلاک شدن اجازه پیدا نمی کنن که برگردن به دنیا برای جبران کارنامه بد خودشون. این روش ادامه داره، یعنی این ثبت و ضبط پاداش برای مؤمنان صالح که در آیه 94 بود و هلاکت برای مجرمان، این ادامه داره حتی تا اون زمانی که فتحت یعجوج و معجوج، گشوده شود راه بسته یعجوج و معجوج یا سدی که در مقابل یعجوج و معجوج توسط ذوالقرنین بسته شد. اگر خاطر شریفتون باشه ما در سوره مبارکه کهف آیه 94 به بعد ماجرای اصحاب ماجرای جناب ذوالقرنین رو گفتیم که این در سفری که به برخی از مناطق داشت که گفته شده مناطق شمالی بوده، اونجا اونها از ایشون خواستن که جلوی ناامنی رو که از ناحیه یعجوج و ماجوج برشون تحمیل شده بگیره. قالوا یا ذوالقرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد. تا آخر رسید به افتتاح سد، فرمود قال هذا رحمت من ربي، قال یعنی ذوالقرنین، فاذا جاء وعد ربي جعله دكا و کان وعد و ربی حقا. فرمود این رحمت و لطف پروردگار من هست به شما، هرگاه وعده پروردگار من برسد میگرداند آن را خرد و هموار، یعنی این صد رو از بین میبره. بعدش هم در مورد قیامت بود، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. حالا این را هم طبق یک برداشت تطبیق شده بر قیامت، که یعنی یکی از علائم قیامت در واقع این هست که سدی که برای جلوگیری از فساد یعجوج و ماجوج ساخته شده بود فرو می‌ریزه. بعضی هم گفتن که خب وقتی این سد فرو می‌ریزه یعنی مانعی که بر سر راه یعجوج و ماجوج یا گوگ ما گوگ، حالا طبق اونچه که در منابع تاریخی آمده که چون در عربی جه نبوده شده یعجوج و ماجوج، موانعی که بر سر راه یا گوگ ما گوگ هست برداشته میشه و اینها حمله میکنن به مناطق دیگر. بر این اساس بخش دوم این آیه دو جور معنا شده، و هم من کل حدب ینسلون. یه معنا اینه که این هم برگرده به همین یعجوج و ماجوج، یعنی و یعجوج و ماجوج از هر بلندی، حدب یعنی بلندی، مکان مرتفع، از هر بلندی ینسلون، به سرعت عبور میکنن و هجوم میارن به مناطق دیگه. این علامت قیامته. حالا اینجا بحثایی هم در تطبیق و تفسیرش صورت گرفته، یعنی حدب مکان مرتفع میتونه منظور فضا هم باشه، یعنی ممکنه یعنی جنگ های موشکی، ممکنه به جنگ های هوایی و یا هر چیز دیگری. اما بعضی ها هم اینطور معنا کردن که نه، مقصود ریختن اون سد، ریختن اون سد، فرو ریختن اون سد از علائم قیامته. و هم یعنی مردمان. وقتی اون سد فرو می‌ریزه قیامت شروع شده دیگه. وقتی که قیامت شروع میشه مردم من کل هدف از هر سمتی، یعنی از هر نقطه مرتفعی، چون معمولا محل تجمعها بالاتر از سطح دریا هست، اینها نسبت به دریا میشه مکانهای مثلا مرتفع، مردمان از مناطق بلند و جاهایی که هستند اینها ینسلون، یعنی اینکه یرجعون، یعنی همه زمین مسطح میشه، یک جا جمع میشن در محضر خدا. اقترب الوعد الحق، که آیه بعد هم میشه ادامش، یعنی اون وعده حق که وعده قیامت باشه نزدیک میشه. فاذا هی شاخصتون، پس ناگهان چشمها خیره میشود به گونه‌ای که چشمشون رو گناهکاران نمیتونن حرکت بدن. فاذا هی شاخصتون، پس ناگهان خیره میگردد ابصار، یعنی چشمهای کسانی که کفر و کافر شده بودند، میبینن عجب اون وعده قیامتی که داده میشد حقه. و اینها چه خواهند گفت؟ میگویند یا ویلنا، ای وای بر ما، قد کننا فی غفلت من هذا، ما از این مسئله در غفلت بودیم، از این روز که روز قیامت هست ما در غفلت بودیم، نه تنها در غفلت بودیم بل کننا ظالمین، بلکه اصلا روش ما روش ستمکارانه بود، ما به خودمون و دیگران پیوسته ظلم میکردیم در دنیا. خب اینجا بهشون خطاب میشه، انکم، ای کافران، بدانید که شما و آنچه که عبادت میکردید از غیر خدا، حسب و جهنم، هیزم جهنم هستید، انتم لها واردون، و شما وارد جهنم خواهید شد. بعد بهشون گفته میشه که لوکان ها اولاء آلهتن، اگه این بت‌هایی که شما میپرستید اینها خدا بودن، ما بردوها که وارد جهنم نمیشدن، که آخر خدایان رو که به جهنم نمیبرن، اگه کسی واقعا خدا باشه که جهنمی نباید باشه که، در حالی که این بت‌های شما رو هم با خود شما به جهنم آوردن. و کلون فیها خالدون، همتون در جهنم جاودانه خواهید بود، لهم فیها زفیر، برای آنان، یعنی برای این کسانی که وارد جهنم میشن، فیها زفیرون، در اون جهنم زفیر هست. زفیر معانی متفاوتی شده، یه معناش اینه یعنی اینها دم دارن ولی بازدم ندارن، یعنی با هر دمی که، با هر نفسی که میکشن، دمی که فرو میبرن، خفه میشند و باز دوباره زنده میشن و این همینطور ادامه داره. بعضی هم زفیر رو معنی فریاد گرفتن، لهم فیها زفیر، یعنی اینها در قیامت پیوسته داد و فریاد میکنن از شدت عذابی که به اینها وارد میشه. و هم فیها لا یسمعون، و آنان یعنی جهنمی ها، فیها در اون جهنم، لا یسمعون، کر هم هستن، نمیشنوند. کسی رو در نظر بگیرید که فریاد میزنه، جوابم بدن، این نمیشنوه. البته در توضیح این و در روایات آمده که یعنی جوابهای خوب نمیشنوند، صوت بهشتی نمیشنوند، آواز بهشتی نمیشنوند، اما تا دلتون بخواد عذاب و ناله ها و فریادهای جهنمیان را میشنوند. آیه بعد یه مطلب مهمی رو میگه، چون در آیه 99 فرمود که معبودهای مشرکان هم باهاشون وارد جهنم میشن. خب سوال، بعضی از مردم اشتباهات عجیب غریبی مرتکب شدن، مثلا بعضی ها حضرت عیسی رو خدا گرفتن یا پسر خدا گرفتن، بعضی ها عزیر رو پسر خدا گرفتن، اینا چطور میشه؟ میفرماید که اون بندگان صالحی که از سوی دیگران به عنوان خدا یا فرزند خدا یا آلهه به هر حال و الهه انتخاب شدن، اونها که تقصیری ندارن، اونها جاشون بهشته، اما اونایی که شرک ورزیدن، خب اونها جهنمی خواهند شد. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، همانا اون کسانی که قبلن برای اونها از جانب ما نیکوترین وعده ها ثبت شده است، سبقت گرفته است، یعنی قبلن ثبت شده، اولائک انها مبعدون، اونها عرض کردن مثل حضرت عیسی، مثل حضرت عزیر، یا حتی در جهان اسلام مثل حضرت علی علیه السلام که بعضی ها خب درباره ایشون هم غلو کردن، اولائک انها مبعدون، این رهبران الهی از دوزخ دور خواهند شد، یعنی اینا به جهنم نمیرند. اون الهه ها و آلهه هایی به جهنم میرن به همراه پیروان خودشون که خود اونها هم یا طاغوت بودن یا بت های بی جسم و جانی که اینها اونها رو عبادت میکردند. خب چند تا مطلب راهبردی داشتیم، یکی همون آیه اولی که خوندیم که بحث پاکدامنی و عفاف و حیا هست، والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنهایتا للعالمین. حضرت مریم سلام الله علیها در کنار حضرت زهرا سلام الله علیها، در کنار حضرت خدیجه سلام الله علیها، در کنار حضرت آسیه سلام الله علیها، اینها زنان الگوی معرفی شده در قرآن کریم هستند. و هم این آیه، آیه راهبردیه، ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون و تقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون. تفرقه رو خدا محکوم کرد و اون چیزی که محصول همه انبیاء الهی و دین الهیه باید مقصد واحد باشه و اون هم خدا، مبدع خدا، مقصد خدا، و انا ربکم فعبدون، جامعه یک جامعه باید باشه. همه انبیاء آمدن تا شما رو تبدیل بکنن به یک گروه هم مقصد. آیه بعدی درباره حسن فعلی و فاعلی بود، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. و آیات بعدی هم که درباره انسان‌های غافل و جهنمی که فرمود اینها با الهه هاشون وارد جهنم میشن، مگر اینکه اون الهه یک انسان الهی باشه که خود او نقشی در شرک اینها نداره. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در راه تشکیل امت واحده تو تلاش میکنند. خدای ما رو اهل عبادت قرار بده، خدای ما رو اهل پاکدامنی قرار بده، زنان ما، نسل ما اهل پاکدامنی قرار بده، خدای ما رو اهل ایمان و عمل صالح، حسن فاعلی و حسن فعلی قرار بده، خدای ما رو از انسانهای غافل قرار نده، ما رو از انسانهای ذاکر، انسانهای سالک و انسانهای واصل قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.